خالق واللعنة على أعدائهم إلى قيام رحمة الله إلى قيام يوم الدين. خب بس در فرمایش مرحوم استاد خمینی قدس الله نفسه بود که ایشان مقدماتی را عرض کردند، بیان کردند برای اینکه اثبات کنند حدیث لا ضرر ولا ضرار یک حکم حکومتی بوده، نه اینکه قاعده فقهیه باشه تا بتوانیم مخصص ادله اولیه قرار بگیره. عرض به این که در بیان این مطلب مقدمات ایشون ذکر کرده بودن که در مقدمه اولش این بود که پیامبر مکرم اسلام و هاکذا اوصیاء ایشون در حقیقت دارای سه منصب والا بودن: منصب اول همان رسالت و پیام خدا را به مردم رسوندن، منصب دوم این که سلطان مردمند و امیر مردمند و مردم رعیت آنان هستند، ولذا هم در زیارت جامعه میخوانیم و ساست العباد، سیاست یعنی اداره جامعه به عهده آنهاست. مقام سوم هم که همون منصب قضاوت و حل مشکلات و اختلافات مردمه که این منصب را خداوند متعال به همه انبیا داده است. در رابطه با منصب دوم و سوم هم دعای خوندیم، یکی سوره احزاب در رابطه با منصب دوم و یکی هم آیه سوره آل عمران در منصب سوم. بنابراین این که میگیم اطاعت پیامبر واجب است، نه از باب این که پیام خدا را میرسانه و ایدان اطاعت الله، بلکه از باب این که امیر و سائس مردم است و سلطان در بین جامعه هست، منتها سلطانی است منصوب من قبل الله و عالم و عادل و بلکه معصوم. بر این اساس هم فرمانی اگر خود او داد، نه به عنوان فرمان الهی، ایزن اطاعتش واجبه. و هاکذا اولی الامر که اوصیای پیغمبر اکرم هست، چنان که اگر در هر مسئله قضاوت کردند و حکم کردند، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم، یعنی فیما تنازع بینهم، ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. اکنون که این سه منصب روشن شد، ببینیم که آیا در روایات با چه لفظی این سه منصب از جانب پیامبر اکرم و یا امیر المؤمنین بیان شده. معمولا استاد خمینی در مقدمه پنجم حرفشون میگویند که عادتا اگر لفظی به صورت قضا، قضا رسول الله، یا به صورت امر آمد، این دو ظهور دارد در منصب دوم و سوم. قضا به معنای این که حکم کرد، برای فصل و خصومت حکم کرد که منصب سومه، یا فرمود قضا رسول الله یعنی پیامبر به ما اینکه رئیس قوم است حکمی را امضا فرمود و یا تأسیس کرد. قضا رسول الله بین اهل البادیه به کذا، فرمان داد بین اهل بادیه که احکام آب را به چه کیفیت تقسیم کنند، یا فرمان داد بین کسی که درختی را در محلی کاشته و شاخه‌هاش به طرف مردم همسایه رفته قضا به کذا. چون که گاهی وارد شده به صورت اینکه امر رسول الله یا امر امیر المؤمنین علیه السلام که چند روز قبل در زکات خوندیم، امیر المؤمنین امر کرد به جاوی زکات که برو در فلان روستایی به این کیفیت از مردم زکات مالشون را بگیر. اما لفظ حکمه اگر گفت، چون می‌فرمایند به این که حکمه گاهی به معنای اول یعنی منصب دوم حکم و فرمانه و گاهی هم استعمال شده در روایات به معنای حکم، یعنی حکم در مقام قضا و در مقام خصومت. باقی میمانه کلمه قاله یا یقولو. قال رسول الله کذا یا قال امیر المؤمنین علیه السلام کذا. در رابطه با لفظ قاله و مشتقات قاله فرمان معمولا این مقام اول یعنی در مقام بیان حکم الهی است و پیغمبر این که بیان میکنه یا امام معمولا همون بیان احکام مجعوله الهیه است. اما گاهی قرینه‌ای در مقام که قاله و یقولو و نظائر آن، اینها هم به صورت حکم مولوی سلطانی و حکومتی است، گرچه به صورت قال یا یقول آمده، اما این دو لفظ هم در مقام بیان حکم حکومتی است. حالا ما اونچه که این بزرگوار در رساله لازررشون بیش از 20 مورد ذکر کرده اند، از هر کدام یک نمونه به عرض برسانیم که ببینیم الفاظ هر یک از اینها در کجا به کار گرفته شده. اما در مورد کلمه قضا و مشتقات قضاوت، قال رسول الله صلی الله علیه و آله: انما اقضی بینکم بالبینات والایمان. معلومه این حکم خود پیغمبره، من رسول خدا بین شما حکم می کنم به بینات و یمین، به قسم. خب این قضا قطعا به معنای پیام خدا رسوندن نیست که مقام اوله، بلکه این قضا به معنای حکومت و حکم کردن در مقام مخاصمه است. این حدیث را اگر خواسته باشید در کتاب قضا باب دوم از ابواب کیفیت الحکم و احکام و دعوا، یا در تفسیر امام عسکری از امیر المؤمنین قال: کان رسول الله یحکم بین الناس بالبینات والایمان. که این باز حکم قطعا عبارت از بیان حکم الهی نیست، بلکه حکم حکومتی است یا حکم در مقام قضاوته. این در همون باب دوم از ابواب کیفیته. حدیث سوم که در باب چهاردهم از کتاب قضاست، ابواب کیفیت الحکم، از کتاب شریف کافی از امام صادق علیه السلام قال: کان رسول الله یقضی بشاهد واحد مع یمین صاحب الحق. خب این قضا باز معلومه به چه معناست. حدیث دیگر که باز در همون باب چهاردهم از ابواب قضا، امام باقر علیه السلام قال: لو کان الامر الینا اجزنا شهادت الرجل الواحد اذا علم منه خیر مع یمین الخصم فی حقوق الناس، و اما ما کان من حقوق الله عز وجل او رؤیت الهلال فلا. اگر ام به دست ما بود و حق ما را قصد نکرده بودند و سلاطین جور قاضی ها معین نکرده بودند، ما با یک شاهد به اضافه قسم هم حکم می کردیم و تنفیذ می کردیم قضا و حکومت را. خب مسائل کتاب احیاء الموات باب دهم: ان النبی صلی الله علیه و آله قضا في حوائر النخل أن يكون النخل والنخلتان للرجل في حائط الآخر فيختلفون في حقوق تلك، فقضى فيها أن لكل نخلة إلى آخر. در جایی که کسی در یک باغی یک درختی یا دو تا درختی داره، فرمود به این که تا اون مقداری را که عرض کنم حضورتون که شاخه های این درخت امتداد داشته باشه، اون حق صاحب درخت و صاحب زمین مثلا نقد نداره در اونجا ایجاد زرعی و یا درخت دیگری کنه. این قضا همون فرمان از قسم دومه، یعنی فرمان مولوی و حکومتی است که پیغمبر اکرم برای اداره جامعه انجام داده است. اما اون چه که به لفظ قاله یا یقولو آمده ولی باز به مقتضای قرائن مراد حکم حکومتی و حکم سلطانی است، روایت عقبت ابن خالد که در رابطه با شق انهار و شق قنات در کنار قنات دیگری است، فرمود قضا رسول الله و قال و قال ان کانت الاولا اخذت ما الاخیره لم یکن لصاحب الاخیره علی الاول سبیل. ای کسی در حاشیه قنات دیگری آمدی قناتی هفت کرد، این دومی حقی بر صاحب قنات سابق نداره. کتاب احیاء الموات باب 16. اینجا قاله گفته، اما مقصود حکم مولوی است که رسول خدا در جامعه داره. دیگری روایتی است که مرحوم شیخ از امام باقر علیه السلام در کتاب جهاد باب 8 من ابواب جهاد العدو از امام باقر ان آباهی ان النبی قال اقتلوا المشركين واستحيوا شيوخهم وصبيانهم. اینجا گویه قال پیغمبر فرمود مشرکین را بکشید، اما پیر مرداشون را و بچه ها را زنده نگه دارید، اونها را نکشید. خب اینجا گرچه به صورت قال هست، اما همه می دانیم که این حکم حکومتی است از قبیل قسم دوم، به ما این که پیغمبر سائس قومه و امیر قوم است و سلطانه، به دیگران هم به این طور می کنه. یا اینکه آخرین حدیثی که بخوانم براتون باز کتاب جهاد باب 15 از ابواب جهاد العدو از کتاب کافی از امام صادق علیه السلام قال کان رسول الله صلی الله علیه و آله اذا اراد ان یبعث سریتا دعاهم. وقتی میخواد یک جمعیتی لشکری بفرسته برای جنگی، اینها را دعوت میکرد، فاجلسهم بین یدی مقابل خودش مینشان، ثم یقول. حالا ببینید اینجا یقوله، اما این امر مسلما امر الله نیست، بلکه فرمان خود پیغمبر به عنوان حاکم به امیر قومه. ثم یقول سیرو بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله. لا تغلوا غل في غش و خیانت نکنید، ولا تمثلوا ولا تقدروا قدر هم نکنید، ولا تقتلوا شیخا فانیا ولا صبیا ولا امرأة ولا ولا تقطعوا شجرا الا ان تسروا الیها. خب این عبارات در روایات ما وارد شده، هم به صورت قضا و هم به صورت حکمه و امره، که معمولا در ائمه متأخر سلام الله علیهم اجمعین که امر دایره سیاست خارجی و اداره کشور به دست خلفاء جور بود و ائمه سلام الله علیهم در تقیه بودند و مرجع سیاست و حتی قضاوت نبودند، این لفظ امر و قضا و امثال ذلک کمتر به در اتفاق میفته، اما در بین فرمایشات پیغمبر و امیر المؤمنین قضا رسول الله، قضا علی بکذا یا امر یا حکمه زیاده، و لفظ قال و یقولو هم بالقرائن دلالت کند بر اینکه حکم مولوی و حکم سلطانی است، این هم واقع شده، روایات را به عنوان شاهد برایتون خوندم. مانعی نداره، بله بله، آفرین آفرین. یه سوالی از شما میکنم، قرآن میگه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اگه برا باشه که مقصود اینه که هر چه پیغمبر میگه پیام خداست، پس اگه چرا باید در کنار خدا قرارش داده؟ دیگه پس همون اولش هم اطیع اللهش مبینه دیگه، بلا ما که با خدا ارتباطی نداریم. مولانا در مورد اطیع الله اطاعت خدا را کنید، ما که با خدا ارتباطی نداریم که، پس معنیش که اطاعت کنید فرمانی را که پیغمبر اکرم از نایه خدا آورده. بعد کنارش میگه اطیع الرسول، معلوم میشه یه فرمانهایی هم خود پیغمبر میگه که دخلی به فرمان الهی نداره. منطب بله، همونطوری را که یک فقیه جامع و شرائطی، اگر یک پدری در یک خانه، فقیه پدر متدینی در یک خانه اگر امر میکنه، امرش بر خلاف شرع نیست، اما امر پدرانه، باید بر فرزند لازمه. چرا میگیم اطاعت بچه از پدر مادر لازمه؟ خب اگر این اطاعت و حکم الله باشه که دیگه حکم الله که احتاج چی؟ حالا اگر پدر به جناب علی گفت برو برا ما آب بیار، این حکم اللهه، این حکم الله، نه این حکم الله نیست، این حکم خود اینه، حکم خود اینه، منتهاش اینه که در طول فرم خداوند متعال فرموده پدر مادرتون رو هم اطاعت کنید، برای ما لازمه اونها اطاعت کنیم، اما نه اینکه امر اینها امر خدا باشه. خب از کنم حدودتون با توجه به این فرمایشات و این استشهاداتی که ایشون در این رابطه میکنن، بعد نتیجه میگیره. حالا اینا همه مقدمه بود برای حدیث لا ضرر و لا ضرار. مرحوم امام خمینی فرمان به این که این دو جمله لا ضرر و لا ضرار حکم مولوی سلطانی است که از پیغمبر اکرم صادر شده. بعد شروع میکنن اول به ذکر این دو جمله در روایات عامه. احمد بن حنبل روایتی را در مسند خودش نقل میکنه که میرسه سند به عبادت ابن صامت. البته عبادت ابن صامت خودش مرد بزرگوار و از شیعیان امیر المؤمنین بوده، مثل حذیفه و ابن تیهان و امثال ذلک از اون جماعتی هستند که رجعوا الی مولانا امیر المؤمنین. شخصا آدم خودش خوبیه، حالا سند تا به عباده برسه کار نداریم. عباده به حسب اون چی که در مسند احمد ابن حنبل 20 قضا از قضاوتهای پیغمبر را جمع کرده. قضا رسول الله بین اهل المدینه به کذا، قضا رسول الله بین اهل البادیه به کذا، قضا قضا من جمله قضا رسول الله لا ضرر ولا ضرار. بعد مرحوم امام السیوطی و همچنین اذنهای ابن اسیر و دیگران نقل میکنه که این که پیغمبر قضا لا ضرر ولا ضرار، یعنی این که حق نداره کسی به دیگری ضرر بزنه و نقصی در مال یا جان یا عرض دیگری وارد کنه. خب می‌فهمم که اینجا که در روایات عامه است، جمله لا ضرر ولا ضرار به صورت قضاست که ما قبلا به عرض رسوندیم. امروز هم که قضا به معنای این است که رسول گرامی حکم حکومتی را بیان کرده. قضاوت قضا بین اهل بادیه چطوری آب را تقسیم کنند، قضا که اهل مدینه زیادی آب چاه را چنین کنند، قضا که افرادی که در یک حائطی مشترکند چگونه تقسیم کنند، من جمله قضا لا ضرر ولا ضرار. اینکه طبق نقلی که از عبادت ابن صامت نقل میکنه به این صورت آمده است که پیغمبر اکرم قضا ان لا ضرر ولا ضرار، پس طبق این میشه یک حکم حکومتی و مثل قضاهایی که در باقی روایت عبادت ابن صامت آمده که حکم حکومتی است. اما در روایات شیعه، در روایات شیعه بهترین روایتی که جامع است و اصلا گفتن این جمله عمدتاً در ذیل این روایت وارد شده، قصه سمرة بن جندب. خب در قضیه سمرة بن جندب بعد از اینکه پیغمبر اون طرف انصاری آمد پیش رئیس مسلمین به شکایت از سمرة، نیامد که حکم الله در این قضیه چیه، تو که پیغمبری بگو که خدای متعال چه فرموده، نه این نیامد، بلکه شکا الی رسول الله، آمد خدمت پیغمبر به شکایت. اول خودش به سمره گفت اذیت نکن، اجازه بگیر، وقتی میخوای وارد بشی یا الله بگو زن و بچه من چنینن فلانن. اینم خباثت کرد و گفت که نخیر، حق خودم. بعد در روایاتی که مزیل شده قصه سمره را نقل کرده میگه شکا الی رسول الله. بعد رفت پیش رئیس قوم و امیر جمعیت که پیغمبره، به عنوان شکایت از عمل سمره ابن جنده که یا رسول الله این آدم خبیث با ما چنین کرده فلان کرده، مثلا پیغمبرم فرستاد دنبال او، دنبالش فرستاد و گفتش که اجازه بگیر دفع ظلم را به یک اجازه گرفتن حل میشه و بیا اجازه بگیر. این که باز رسول خدا نبود که پیامبر در این جمله که نخواست که فرمان خدا را به او ابلاغ کنه، بلکه به عنوان رئیس قوم برای دفع ظلم از مظلوم فرمود اجازه بگیر، گفت نمیگیرم اجازه. باز پیغمبر در مقام دفع ظلم و رفع شکایت فرمود خب پس به جای این بیا بفروش، یکی دیگه بهت بدم، دو تا بدم، بهش بدم، الی آخر. دیگه وقتی این رضالت را به اعلی مرتبه رسوند، پیغمبر فرمود که دور بابات کرده انت رجل مزار لا ضرر ولا ضرار، تو معلوم شدی آدمی هستی که بنات به اذیت کردنه، چون بنات به اذیت کردنه بنابراین در حکومت من، به تعبیر مرحوم امام، در حکومت من و در حیطه سیاست اداره من ضرر و ضرار ممنوعه، کسی حق نداره به دیگری ضرر بزنه. خب امیر المومنین علیه السلام هم که خب در اونجا دیدید که میگه به این در خطبه شقشقیه فرمود به این که اگر نباشد دفاع از حق مظلوم و گرفتن حق مظلوم از ظالم لالقیت حبلها علی قاربها به قدر یک همتون کنم که عطفت انز یک اصلا عصه بزرگر برای من ارزشی نداره. حضرت خضر هم وقتی که جنازه علی را دفن کردند آمد سر به دیوار خانه امیر المؤمنین گذاشت، اون جملات اینه: کنت اول القوم اسلاما و اقدمهم ایمانا کانت کنت نمیدونم قیاسا للمظلوم، به این مظلوم که تو بالاخره حق مظلوم را از ظالم میگرفتی، از ذلیل و ضعیف اندک قویون حتی تأخذ له به حق منصب، منصب گرفتن حق مظلوم از ظالم و دادرسی به ظالم. انصاری آمده از ظلم سمره شکایت میکنه، پیغمبرم به سمره فرمود لا ضرر ولا ضرار، در حکومت من ضرر و ضرار ممنوعه. حالا دقت کنید، بعد ایشون میفرمایند که والذی یشهد لذالک، که این حکم حکم مولوی حکومتی بوده، این که پیغمبر فرمود اقلعها ورم بهی علی وجه صاحبها فانه لا ضرر ولا ضرار، فرمود که برو بکن بزن به سر قبر پدرش. بعد هم فرمود چرا؟ فانه لا ضرر ولا ضرار. در اگر این حکم، آقای امام میفرمایند میگن اگر این حکم به قول مرحوم شیخ الشریعه نهی الهی بود و یا به قول شیخ نفی حکم ضرری بود، که لا ضرر را شیخ میگه لا ضرر یعنی حکم ضرری در اسلام جعل نشده. خب اگر اینه، پس خود پیغمبر که کار ضرری کرد، گفت برید درخت اینه بکنید، کندن درخت، قطع کردن ثمرات درخت، این بدبختم که زندگیش مثلی به همین درخت میگذشته، این که خلاف عدالته، این که ظلمه. که اول پیغمبر فرمود اقلعها، بکن این درخت را، ورم بهی علی وجه صاحبها، بزن به سرش. بعد هم فرمود فان لا فانه لا ضرر ولا ضرار. ایشون میفرمند به قرینه این دو کلمه که مخصوصا قبل از لا ضرر ولا ضرار گفت، و این دو یعنی کندن درخت و پرتاب کردن درخت را به طرف ثمره که معناش بالاترین ضرر زدن به ثمره است، این نشانه اینه که این لا ضرر ولا ضرار حکم الله به معنای حرمت ضرر و اضرار مجعول نیست، و الا چه ضرری بالاتر از این قطع کند درخت کرده مرزون کردنه. ایشون و رضا می فرمان که خود این شاهده بر این که کلمه لا ضرر ولا ضرار را پیغمبر به عنوان والی مسلمین و امیر و سائس جمعیت بیان کرده. خب بعد اشکال آشد سعید خود ایشون هم میگه، میگه خب بله کسی بگه که بله پیغمبر اکرم به عنوان تعلیل فرمود لا ضرر ولا ضرار، باقی سخن باشه برای فردا. والحمد لله.